الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
سهی صدر یا شرح صدر معناش همونطور که پیداست هم شرح هم سهه واضحه، یعنی گشادگی، باز بودن، جا داشتن، منفتح بودن. و در مقابل زیر صدر یعنی تنگی سینه، بسته بودن. یه چیزی اگه یه ظرفی اگه جای مثلا یه مظروفی رو داشته باشه میگن که ان شرح له یا شرح له، و اگه جا نداشته باشه میگه زاغ. این معنی لغویشه، ولی تو اصطلاح کنایه است، کنایه از بزرگی و توانمندی و آمادگی روح برای حالا یا پذیرش حق که بیشتر تو قرآن تو این معناش استفاده شده، آماده باشه روح برای پذیرش حق یا برای انجام صحیح مسئولیت ها که موسی رب اشرح لی صدری برای این مصداقش خواست، یا برای برخورد صحیح با مردم هنگام انجام وظایف تو سختی ها که تو عرف بیشتر این معنا هست. شرح صدر بیشتر به این معنا هست که طرف شرح صدر داره، یعنی زود عصبانی نمیشه، با مردم خوش روه. و اگه شهر صد وجود داشته باشه انسان هنگام برخورد با ناملایمات، هنگام برخورد با سختی های مسئولیت های سنگین، اونها رو خوب تحمل میکنه، قدرت تحمل پیدا میکنه و قوای خودش رو تحت کنترل داره، کنترلش از دستش نمیره و مشکلات رو به قول معروف تو دل خودش هضم میکنه. امام گفتن ولی فقیه باید دریا دل باشه و همه مشکلات رو در خودش محو کنه، در خودش هضم کنه. یعنی دریا هر مردار و جیفه‌ای درش میفته هیچ تکون نمیخوره، همه چیز در خودش. و بعضی از آثارش که اگه شرح صدر باشه این هاست: طرف با اطمینان نفس کار میکنه، تردید نداره تو شرح صدر، تو پذیرش حق اطمینان نفس و دفع تردید. تو انجام مسئولیت ها آثارش اینه که ضعف اراده نداره، گشاده روی، مهربانه، ای پوش، آرامش داره، وقار داره، خشم خودش را فرو میخوره و بردباره. که میگیم ولی فقیه باید شرح صدر داشته باشه، یعنی در پذیرش حق، در تحمل مسئولیت ها و در برخورد صحیح با مردمون کنترل خودش را از دست نده و سینه فراخی داشته باشه برای این کارها. چیز؟ بله، یکی از آثارش اینه که صبور، حلیم و بردبار. معمولا تو قرآن شرح صدر را برای حق به کار میره، ولی درباره کفرم هست. مثلا افمن شرح الله صدره للاسلام قال رب اشرح لی صدری الم نشرح لك صدرک، اینا برای حقه. ولی ولکن من شرح بالکفر صدرم، یعنی اون ظرفش جای این مظروف را پیدا کرده، برای کفر شرح صدر پیدا کرده و کفر کامل پذیرفته. فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب الیم. خب عرض کردیم که چی؟ یعنی سینه گشاده ای دارد که کفر را خوب بپذیرد. ما الان برای بعضی حرفا زیغ صدر داریم، خب حرفای باطل را چون ضدش را عقیده داریم حرفای باطل را نمیپذیریم، ولی شرح بالکفر صدر را یعنی کاملا متابعه داره برای اینکه کفر را بپذیره. چون شرح صدر لغتش یعنی گشادگی سینه برای پذیرش. حالا پذیرش چی؟ اونش فرق نمیکنه، اونش تو معنی شرح صدر نیست. معمولا تو خوب ها به کار میده، ولی تو کفرم شرح صدر. مثلا معاویه، میون کلمه معاویه شرح صدر خوبی داشت، با اینکه یه حاکم باطله لعنت الله علیه، ولی شرح صدرش خوب بوده، صبور، حلیم، تو انتقادها خیلی خوب تحمل میکرده، تندترین انتقاد. بعد پدری طرف شاید در میورده، ولی تو صحنه کاملا همه میگفتن به 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 چه حاکم خوبی، چقدر مثلا با مردم خوب برخورد.
یعنی
اصطلاح خونسایی
شد نسبت به حاکم،
نسبت به حق و باطل خونساست. یعنی
شما برای حاکم اسلام دارید ایجابی برمیشونید که آقا باید فلان باشه، فلان باشه، فلان باشه، فلان باشه، ولی این شهر زد و همین شهر زد خب کافر هم داشته باشه با تو اون مسیح خیلی
موفق میشه
به یک کلی ابزاری بهش میدون که
نه این ابزار ریاست.
نه
این ابزار ریاست. حکیم خود رئیس باشه باید شهر صد داشته باشه. این بعضی سا عقلیه. قید اسلامی نیست. این قید عقلیه. عقل میگه این گرز باید خورنده پهلوان باشه. پهلوانی خودش رو میخواد. حکومت یه گرزیه که پهلوانش باید شهر صد لازمه داشته باشه. گرز 50 کیلویی باید بازوهای خیلی قوی باشه که بتونه برش داره. این قصه اینه. اصلا اسلامی نیست. بحث عقله و میگه شما اگه میخوای این چیزی که میخوان بدن را اداره کنی بی شهر صد نمیشه. روز به روز ناملایمات هست و اینها. امام گفت که مخورم شرکی ساقط شد. مونده بودیم چطوری بگیم. و گفتیم حالا وقتی امام سکته میکنه یه وقت چی میشه؟ احمد آقا میگه که من خیلی لطایف الهیل رفتم موقع نماز انتخاب کردم. ایشون داشت اذان امامه میگفت. گفتم که آقا این فرمانده ها آمدن میگن که خرمشهر ساقط شده. این دعا کردن خب جنگ است دیگر. الله اکبر الله اکبر شدن. ادامه داد. خب جنگ دیگه جنگ جوریه دیگه یخته شکسته یخته پیروزیه. اینا میگن شهر سر. که حالا بیریزه به همون آهای چی کار کنیم و برو و بیا و این کسی که شهر صد نشاشه اولین اصلاحش کنترل خودش دست بده دیگه نمیتونه مدیر کنه. خب عرض کردیم عقل دلیلشه. خب البته یا ایده هون نقل امیران امیران سلام فهمون آلت و ریاست صد و صد و تو قرآن حضرت موسی را وقت خداوند مبعوث کرد که برید سمت فرعون اولین چیزی که خواست همین بود قال رب اشرح لی صدری. شاید اون دعاهای بعدی که ویسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اینا به تبع شهر صد و مترتب بر شهر صد باشد. یعنی اینا چهار تا دعا نیست، یه دعا است و لوازمش. خدایا شرح صدر بده که کارم آسون بشه، شرح صد بده که زبانم باز بشه. شما وقتی کنترل رو خودت نداشته باشی حرفم دیگه نمیتونی، ولی شهر صد که داشته باشی وقت استدلالت هم به خوبی میتونی کنترل رو خودش داشته باشه، حرفم به خوبی میتونه بزنه و میتونه حرفش تفهیم و تفهم کنه. یفقهو قوی. خب یه حرفی میزنن. خب حضرت موسی این دعاش مستجاب شد، ولی حالا تو اسرائیلیات هست که موسی مثلا عصبانی مزاج بود و وقتی که از چیز برگشت یقه حضرت موسی رو گرفت، خب یا حضرت هارون رو گرفت، خب گرفت ریششو گرفت یقشو گرفت، ولی میگن این از تون مزاجیش بوده، نه این مقتضای کار بوده، ولی او شرح صدر لازم را برای اینکه بتونه رو خودش کنترل داشته باشه داشت، چه اینکه اصلا با یه چیز اتفاقی مواجه نشد. از ابن موسی وقتی برمیگشت خبر داشت، نه اینکه وقتی برمیگشت اولی چه روز خبر داشت. آیه قرآن رو بخونید، قال ما اعجلک یا موسی، چرا تو عجله کردی؟ چون با هم داشتن میرفتن. قال ما اعجلک یا موسی، و تو چرا عجله کردی؟ قومت کجا؟ و قال هم اولاء علی اثری و عجلت الیک رب به طرز. اینا علی اثری پشت من دارن میان، من زودتر اومدم که تو رو راضی کنم. خدا من فرماد که قال فإنا قد فتنا قومك. من نمیدونم ما این برداشت ذوقیه شما میپسندید اصلا واقعیت داره یا نداره. من برداشت میکنم که سزای ترک قوم توسط رهبر این قومی که رهبرش ترکش کنه چطور. حضرت نون ترک کرد، حضرت یونس و زنون ترک کرد قومش و خودش دوچار مصیبت شد. اینجا میگه که من تندی اومدم که و عجلت و الهی کرد به لطرزا قال فإنا قد فتنا قومك، تو اومدی از قومت بیرون به ما این آرود شاره فتنه کردیم. و از اللهم السامری، خدا همون روز اول که گفت که ما این آرود شاره فتنه کردیم و سامری گمراهش میکرد. و بعد آیه بعدش میگه فرج موسی الی قومه این غضبان اسفا، ناراحت بود و عصبانی بود. من خشنون فی ذات الله، امیرالمومنین خشنون فی ذات الله بود ولی ضیق صدر نداشت. فی ذات الله، به ذات الله که میرسید و خشن برخورد میکرد، چون مدارات اهل مدارات در باره امور خداوند نبود. موسی به خاطر همین غضبان اسفن شد، نه اینکه موسی یه آدم تون مزاج عصبانی بود است که بعدی اخذ بر اس اخی یجروه الی بله القل الواح الواح را انداخت و رفت ریشه داداشو شکرد که فلانی پس من به تو گفتم تو این آره رهبری کن، من این آره من میگم چون موسی رفت ریشه ها میگرفت، یعنی مشکلی نامشکل رهبری بوده پیداستم. اینا گفتن که ما میشینیم تا موسی بیاد حتی یرجع الینا موسی، یعنی فقدان موسی اینا رو دوچاره این فتنه کرد. خدا هم داره بهش میگه، میگه عجل تو فعنا قد فتنا، تو زودتر اومدی خب پس ما هم یه فتنه ای انداختیم تو قومه که یه امتحانی باید بشه. ببین اون هم همین طور بوده، اون که حالا حکمش آیا چی بوده، کشتن بوده نبوده، احمدی بوده زهری بوده، ولی بالاخره توی صحنه ای بوده که داشته ظلم میکرده و اینم جلوی ظلمان باید میگرفته و مأمور خدا بوده، خودش مثل حضرت خضر مأموریت داشته، حق داشته. شما قاضی وقتی که یه مجرم رو میبینه خودش میتونه مجازات کنه، لازم نیست که دادگاه تشکیل بشه تا بره دو بیاد.
روز دوم که دوباره واسه درگیری میشد یه
سوم اومد، نبود خود اون بنده خدا اون که ازش دفاع کرده بود.
نه نه یکی دیگه
از بیرون اومد. نه اون خودش بود. سومی نبود. خود اون که دیروز ازش دفاع کرده بود. اونی که دیروز ازش دفاع کرده بود فاذا الذی بینه و بینه آیره بکنی امروز رفت و کذب و موسی قضا علی و فرد که شد قال الذی پیدا کنید همون دیروزیه، همون دیروزیه. و بعد گفت که این نکر موسی بهش گفت که این نکر قویون امین قال یا موسی اتورید و هم تقتلن این که ما قتل به نفسم بالامس، خودش گفت نه بهش یه چیزی گفت، گفت تو عجباده من چرا هر بار دعوا میگه هر میشه خون به پا کرد و یا ترسی گفت نکنه مشتی که دیروز گام زد حالا میخواد به من بزنه، گفت که پیدکای دایی را
این فلان ما ان ارادن یبتش بالذی هو عدو لهما قال یا موسی اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس،
فلان ما ارادن یبتش بالذی هو عدو لهما به اون یکی خاص
دوبن لحما کی؟ من موسا با اونی که
طرفدارشم اون رو ازش دفاع کنم آره. سرمونه خواست اونو بزنه این
ترسی این نترسی که داره میگه قال همون یارو
اون که نمیدونه اون که نمیدونست دیروز که موسا اینا کشته حکومت دنبالش بود هیچ کی نفهمیده بود حکومت دنبالش بود که بگیره دش بینه چی کشته دنباله این قاتل بود ولی هیچ کی نمیدونه این لو داد این که دیروز تو صحنه بود و موسی در دفاعی از اون مشت زده بود تو صحنه این فردا رو کرد به موسی گفت دیروز تو اونو کشتی امروز هم خیلی منو بکشی در حالی که قرآن میگه فلما اراده ان یبتش بالذی هو عدو لهما میخواست بره سراغ اون یه تشریح به اون میخواست بزنه این خیال کرد نه به اینم یه چیزی گفته بود که انک رجلون قوی مبین چی گفت
فهمیدت فاصبح فی المدینه خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه قال له موسی انک لقوی مبین
تو آدم عجب آدم گمراهی هستی چرا هر دعوا میکنی بچه مثلا من گفت که رفیقمون گفت بچه چه گذاشته بود توی مدرسه اینا اول دبستان اون بچه رفیقش که داشت برامون تعریف میکرد اون کلاس چهارم دبستان اخ بابا اون اول دبستان یه گفت که اگر که یه وقت بچه ها خواستن اذیتت کنن برو فیشه مثلا حسین به حسین چه قولشا بکن اخ بابا حسین میگفت که بعدی دو سه رو حسین اومد خونه همینجور که کتش دستش بود کتا هم داخت گفت که بابا این همین چی میگه دا همیشه میاد من چوال میکنه که این منو زد این به من اینجوری نگاه کرد وقتی گفت که مامانش بهش گفت که خب برو ازش دفاع کن بالاخره دوستی باباده بچه دوستی باباده مثلا همه کمکش کن کوچولو بگو آخه هر که نمیشه خون به پا کرد موسی الان دیگه نماره من سلام به یارو گفتیم که میگه هر رو میشه برای تو خون به پا کرد و این بند خدا ترسی بله، آزامن عمل شیطان یعنی این کار نباید انجام میشد، ترک اولا بود دیگه. بالاخره موسی به خاطر همین زمینه تبلیغ اجتماعی خودش از دست داد، یعنی فراری شد از مرکز زندگیش. اون به خاطر چیزه، اون به خاطر مدیریت مؤمن در صحنه است. مؤمن تو هیچ صحنه ای رشد و سلوکش ترک نمی کنه. خداوند همچنین، خداوند گفت اون جمله‌ای که هست گفتن فرصتی که تو تهدیدها هست تو خود فرصت‌ها نیست. نه، از تهدید فرصت می‌سازه خداوند همیشه. ولی خب بالاخره یه قضیه ای بود که این آدم کشت و فراری شد و مدتی شاید 18 سالی از کشور خودش دور شد و بعد 18 سال البته برگشت، با قوت هم برگشت، یعنی دیگه مسئولیت پیدا کرد که برو دمار فرعونو در بیار. شاید هم مثلا لازم بود، ولی این کار یه ترک اولا بود. اینا ترک اولاهای چیزی نیستن، شاید اگه بخوان مثلا موسی همین ترک اولا را انجام نداده باشه، میگن این نزاعی شما من هم عمل شیطان بود، نه کار من، که من که حکم خدا رو مثلا
زمین
رو
بد
داری
برمیگردیم.
چیو؟
زمین رو که بد برمیگردیم، زمین سوال نه همون کسی که اینا موسی با این ازش از موسی طلب و کمک کرد، موسی با اون کشون اون سبون که قرار بود دوباره موسی یه مشکل شدن بکو شده شون داره
اون از کجا میدونست؟ ما تفسیر رو بخونیم.
موسی میگه تو جباری رو
هضم نکرد. بله هضم نکرد که دیروز که من از تو دفاع کردم، از حق دفاع کردم و الانم میخوام از حق دفاع کنم. اتفاقا دیروزم امروزم حق با همین بود، ولی نتونست. یعنی شما انگشته داد تو اصل، تو اصل میکنی میزدنی که آخرش گاز میگیره رو نفهمیش، رو نفهمیش. تفسیر رو بخونید دیگه، تفسیر رو بخونید. خب خب این از این. شرط دهم از شرایط ولی فقیه،
شرط دهم که باشه شرط دهم بشید، اگه یه شرطی باشه مثلا تو بحث تحصیل نفس گفتی مثلا حاکم نبود، مثلا محصد دنیا داشته باشه، نداره وارد خیلی داشته، بعد از اون طرف هم عقل مفاد اونم میاد میگه که حاکم دنبال چیزهای باقی میره از فانیات دنیا و اینا داره، هم او اینو میگه هم این. میخوام بگم که این منافاتی نداره که مثلا یه شب اونجا میداریم یه شب دیگه هم بذاریم که این همون حرف رو بزنه، یا اینکه نه بگیم که نه اون
نه ذکر خاص بعد از عام محال نیست، قبیح نیست، اگر که فایده داشته باشه. ولی خوبه شما باید بگو فایده ای داره. چرا شرحی سر که یکی از صفات نفسانی یکی از اجزاء تهذیب نفس رو جدا گفتی و اون یکی قبلیش چی بود؟ شجاعت. چرا شجاعت رو جدا از تهذیب نفس گفتی؟ در که جفتشون تو تهذیب نفس هستن، به خاطری که سوای از همه صفت ها این دوتا تأثیرشون تو حکومت داری بیشتر.
ولی این دوتا این اهل مهاد
هم
بیشتر
اما که
شد.
نه عقل مهاد که جزء چیز بود دیگه.
نه این ندارم
جداگونه نگفتیم.
نه عقل مهاد هم یکی از احسان مهاد هم بود. سوال اینه که عقل مهاد همون تحضیب نفس دیگه.
نه عقل معاد واقعا خود تهذیب نفس نیست، لوازم مشترک دارن. این قوه عاقله است، اون به افراد نیفتادن در این قضیه است، این اصل عقل داشتنه. شما ممکنه مثلا تو قضیه معادت به افراد نیفتید چون تهذیب نفس داری، ولی عقلم عقل معادتم قوی نیست. ها؟ یعنی با همین عین هم یکی نیست. غیری شجاعت با تهذیب نفسه که دقیقاً شجاعت جزئی از تهذیب نفس، ولی عقل و تهذیب نفس اینها آثار چیزی دارن. اون قوه عقل است، اون صفات رذیل است. اگه بتونیم بگم از جنس درکه، ولی خیلی قوه عقل فقط درک نیست. ها آره حکمرانم هست دیگه، حاکمیت داره توی وجود خالق، درک نمیکنه که
امر نهی هم میگه استدلال نیست، استدلال در
یه نوع عقله، یه نوع عقله.
خب رفتی به تهذیب نفس که
سیدی میگن تهذیب نفس داشته باشه، خود به خود به سمت معاد میره، دنیا مثلا به امور فانی میل نخواهد،
خب تقویت اون میشه، نه اینکه
یعنی هر دو تاش یه کارا میکنه. کسی که تهذیب نفس داشته باشه خب به دنیا نداره، خود به خود به دنیا و امور فانی دل نمیبنده. کسی که عقل معاد داره اونم خب به دنیا نداره، عقلش به سمت معاد خوبه، ولی اون خب به عقلش هست که خوبه، این خب به مالشه که مال پرست، شهوت مالش کنترل کرده. درسته یه اثر دارن ولی دو صفتن، دو چیزن، دو مبنا. خب شرط دهم اینه که رجولیت، حالا درست ترش ذکوریت، تو قانون اساسی است که رئیس جمهور از رجال سیاسی باشد. حالا میگن که نه، رجال سیاسی این رجل قید قالبیه و معناش این نیست که زن نمیتونه رئیس جمهور باشه.
بله،
چی؟ خیلی خوب، من الان عرض میکنم که در مقابل ذکوریت و رجولیت، منظورم این است که رجولیت به معنای رجل باشد که تو قانون اساسی هست که میگه مردان خدا، مثلا چی مردان خدا پرده پندار دارید این شامل زنان نمیشه، نه میشه شامل زنان هم میشه، اون مردان قید قالبی، رجال سیاسی باشد رئیس جمهور قید قالبی. حال نمیدونم تو ذهن گویندگان و واضح اینش هم این بود است که قید قالبی باشد یا نه، ولی الان یه سری حقوقدانا میگن قید قالبیه، ولی ما نمیگیم نه دقیقا باید مذکر باشه، باید مرد باشه. خب البته بلوغ هم تو شرط دیگر گفتیم که باید مثلا رجل باشه، یعنی سبی نباشه. بله بله بله، نستش رو درم کنم، میخوان زیرش بزنم که بگم نه طوری زنم باشه و هرچی مثلا میخواید دیگه تو سازمان ملرم بابون ندن، اینا که مثلا فدراسیون فوتبالی بازی های بین المللی یه تو ایران نمیذاره چون شما زن ها رو تو ورزشگاه ممنوع میکنین، اگه تو قانون اساسی دو بنویسید زن ممنوع رئیس جمهور بشه، وقتی وقت سازمان ملل هم دیگه راه نمیدن میگن شما ضد زنی. بالاخره باید تو دنیا آدم قواعد اینا رو بشناسه و طبق قواعدشون با شاخ گاو در سر شاخ نمیشه کار خودش هم میکنه، حالا کار نداره به اون کار، ولی دقیقاً باید مذکر باشه، باید مرد باشه، قید قالبی هم نیست، نه یعنی زن نباشه. شرط ولی فقیه این است که زن نباشه. خب حالا توضیح و زالکی مقدمه اول یکی دوتا مقدمه ارز کنیم و یکی دوتا مطلب دیگر و بعدش دیگه بریم سر ادله که چرا باید مرد باشه. مطلب اول اینه که با نگاه به ادیان، تاریخ ادیان در زمانهای متمادی که گذشته و 124 هزار پیغمبر اومدن، هرچی نگاه میکنیم بینیم هیچ سابقه ای وجود نداره که یه زنی منصب اجرایی مثل نبوت، مثل جانشین نبی، ولایت، وصایت اینها را به عهده گرفته باشه یا خدا بر عهدهش گذاشته باشه. همه 124 هزار پیغمبر منصب داشتن، همشون اوصیا هم داشتن، بعضی هاشون اوصیاشون زیاد هم بودن، ولی هیچ کدوم اینا زن نبودن، در حالی که زنانی مثل آسیه، مثل نمیدونم مریم، زنان با مقام بالا مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که فوق ایشون هیچ مردی و هیچ زنی وجود نداره جز همسرشون و پدرشون. حالا چی؟
همه زنه که
شما
خودشون
نه اشکاله نداره که وقتی پیغمبر هارون، موسا و هارون با هم بودن، موسا وسیه هارون بود، همزمان نبی هم بود، تعدد مشکل نداره که. خب بیاد مثلا وزیر او بشه، اونم نداره، وسیه او بشه. حضرت ابراهیم پیغمبر خدا بود، حضرت لوط پیغمبر خود، لوط پیغمبر خدا بود، حضرت ابراهیم حضرت لوط فرستاد توی شهری نبوده، اینم نبوده که مثلا بشه یه پیغمبر مبلغی برای انجام رسالت توی یک شهری، نه اینکه حالا حتما شخص اول عالم وجود بشه. شخص دومش هم نشده، وزیر هم نشده، نمیدونم
ملک
سوا به مجرد که با عزت چیز ایمان رو برد ملک یادش گرفته شده. قرآن
نگفت این قوم اینقدر
بیشوره،
حتی اگر
این قوم بیشوره یه زر پیغمبر گفتن چرا پیغمبر گفتن الان میخونی جملش از امام حسین علیه السلام میخونی که خدا بدبخت دو میکنه بدبخت از قوم سوا که زن مرد رئیسشون بود. این چیزی نیست که قابل پذیرش بیا باشه. حالا برای زنتون نخونید اگه نمیتونید بخونید، حرف همینه. خب نیست مثل حضرت زهرا سلام الله علیها از فضیلت دوش به دوش شخص اول عالم وجود، دوش به دوش امیرالمومنین علیه السلام، ولی با این همه فضیلت منصب الهی ایشون نداشته باشن. و یا زنهای دیگری مثل حضرت مریم، مثل حضرت از خدمت شما آسیه، مادران اهل بیت هر کدومشون برای خودشون زنهای خیلی بزرگواری بودن، ولی هیچ کدومشون منصب بهشون از طرف خدا داده نشده باشه. عقل آدم با مشاهده اینا میفهمه که جدی اگه این منصب میتونست تو زنها وجود داشته باشه باید تو آسیه میبود، تو مریم میبود، و اگه که امکان داشته باشه و جعل نشده باشه این حکمت خداوند به هم میخوره و این ظلم به همچین زنانی هست. لذا با این سیره قطعی عقل یک درک قطعی پیدا میکند که زن شایسته نبوت نیست، شایسته وصایت، ولایت، امامت، رهبری نیست، و الا اگه بود خداوند حکیم از او دریغ نمی کرد، اونم از زنهایی که به این مثلا عظمت باشند و اینها. اینا ما میتونیم خودش یه دلیل عقلی بگیم. شاید به ذهن بخوره که آقا این قیاسه، من اون زاکنی درس ها شرکت میکردم تو جزء نوشتم که این قیاسه و دلیل عقلی نیست، به خاطر اینکه ممکنه اینها هر کدوم از این زنهای بزرگ و بالا مرتبه ویژگی هایی داشته باشن، اون ویژگی هاشون مانع باشه، ولی نه این حرف درستی نیست، به خاطر اینکه ما اتفاقا تو همون مسیری که اینها مردها رهبر میشن تو همون مسیر اونها همون فضائل داشتن، یه چیزای دیگه نداشتن. یعنی تو رده فضیلتی امیرالمومنین حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم زهرای معزیه تو همون رده بودن و بعد از اینها هیچ کس وجود نداشته بوده تا فرسخ ها فرسنگ ها آدم ها تو رتبه های بعدی بودن و معیارش رو خدا و معیار تعیین حکومتش رو همین معیارها قرار داده، ولی بازم با این ها لذا قیاس هم نیست. اون چیزی که من اونز نوشتم بالاخره الان یه سایت قبل نامه نوشته حالا بهش میخنده، مثلا یه وقت دایی هم یه چیزی نویسه بعد برای خودش یه الله هم میگه که کلام چه حرفی زده. ولی نه واقعا این که ما بگم شاید توی این زنا ویژگی بوده که تو خصوص این زنا بوده و باعث میشده اینا وسیع نشن، یه زن دیگه شاید میتونسته، شاید زنهای بعدی بتونن، نه این واقعا احتمالش نمیره، به خاطر اینکه اون چه که در ولی وسی نبی بودن مؤثره را بعدی یا به هیچ وجه نداشتند، هرچی بوده اون زنها داشتن ولی و وسی نبی نشد. ولی تا حالا نبوده. میبینی الان اون بحث دیگره، اونا این مطلب ما تو مقدمه دوم عرض میکنیم، ولی الان داریم یه عقل داره نگاه میکنه میگه 124 هزار پیغمبر، این همه تنوع، این همه زنانه بالا بالا دقیق مثل مریم، مثل زهرای مرضیه سلام الله علیها، اینها بودن ولی با اینها چیز پیدا نکرد. نمیتونه بگوی باید برای دقتشونه یه چیزی بوده که که چی؟ خب همیشه اینطور نبوده، ولی مثلا پیغمبر امیرالمومنین را فرستادن یمن، پیغمبر امیران اونا فرمونده کردن. اسامه بچه یه مثلا در 16-17 ساله را فرمونده لشکر کردن. ولی هیچ وقت زنی را این کار نکردن. استان داره یه جایی نکردن. این که حالا حتما لازم نیست که خود پیغمبر باشه که بگو نه ببین زهرای مرضیه امام نشدن چون امیرالمومنین بود. از کجا معلوم؟ یهو بعد از امام مجتبی یا بعد از امیرالمومنین اگه زنده میموندن امام میشدن؟ نه، تو طول چیزشون هم فقط که امامت نیست، مسئولیت های اجتماعیه. فهم دلشگرم نشدن، قاضی هم نشدن، استاندارم نشدن، هر اونچه که تو این سمت مسئولیت های اجرایی جامعه است اینا نشدن، هیچ کدومشون هم نشدن. فرمانده نشدیشون، نماینده امام تو سپاه همدان بود، نه فرمانده سپاه همدان. خب ببینید شاید
الان وزرای زمان نژاد آقا میچینن
واقعا خانم دبا یه مردی بود من که تو رادیو صداش میشنوم خب مرد چیز میکنه.
اینی که شما میفرمایید تعرض
نیست، به خاطر یه چیزی که
این زن نبوده
مثلا
فرضاً زن اون موقع معمولا اینجوری بوده دیگه.
اگه حالا یه
زنی
بهشون همین
ویژگی‌ها
داشت، حالا
خب نمیتونیم بگیم که هیچ کدوم از این زنان بزرگ این ویژگی‌ها رو نداشت.
نه، اینا ویژگی‌ها رو به فرض همشو داشتن، مشکلشون معاصرت، یعنی تو اینا مشکل معاصرت
بود. معاصرتی نبوده، میگم یحیی و عیسی هم عصر بودن، لوط و ابراهیم هم عصر بودن، امیرالمومنین پیغمبر هم عصر بودن که امیرالمومنین پیغمبر فساد یمن مسئول گروه تبلیغش میکرد، مسئول گروه خراج گرفتن و زکات گرفتن میکرد.
جامعه قبول میکرد، اما الان جامعه قبول میکنه؟
آخه جامعه میگه پیغمبر قبول میکرد، ولی خدا این کار خودش کرد. میگه جامعه ای که حضرت لوط ابراهیم علیه السلام حضرت لوط فرستاد، لوط قبول کرد، خودش مردش هم فرستاد قبول نکرد. پس معلوم میشه بین لوط و زنهای تفاوتی بوده. ببین بحث قبول نیست، لوط رو فرستاد خداوند بعد از اینکه مردم عذاب کرد، لوط فقط خودش دوتا دخترش اومد بود، غیر بیت من المؤمنین، یه خانواده، یعنی خودش خود حضرت لوط دختره، تازه تو همون یه خانواده هم زنش نبود، یعنی اونم یکشون کم بود. لوط مگه موفق شد؟ حالا موفقیت به این حساب که ما میگیم نه، خب اگر همین کار یه زن مثلا اگه لیاقتش میبود زن رو میفرستن در حالی که نفرستادن.
استاد فرزنم این حرف شما صحیح باشه که سیره رو برسونه، سیرم قطعی باشه، بله هم سیره وجود داره، اما این که وجوب این خیلی سخته و حرمت این نفی این که این زنان نباید باشن و اگر زن باشه حرام باشه، این واقعا در نیمه نتونی سیره.
خیلی خوب، ربط این سیره به من چیه؟ ربطش حکمت خداونده.
فرضاً حکمت هم باشه،
ما به قرینه حکمت خداوند و اینکه ظلم در دستگاه خداوند در ساحت خداوند نیست، این عقل میفهمه که اگر که میشد و خدا نکرده باشه ظلمه، لیکن ظلم تو دستگاه خدا نیست، پس معلوم میشه نمیشده، نه اینکه میشده ولی خدا نکرده.
حکمت خودساز نیست.
آره همین، منم که قد شما بودم نمیدونم حالا چند سال دیگه ولی من مثلا کوچیک تر از شما بودم، منم اون روز که درس می‌خوندم همین آرزو ذهنم برسیده، نوشتم تو جزوه‌ام، نوشتم که این استدلال قیاسی بیش نیست به همین دلیل‌ها، ولی شما بنویسید طوری نه، تازه جواب منم بنویسید، ممکنه جواب منم بهش رد داشته باشی ثبت کن، ولی جوابش اینه که ببین قیاس وقتی است که بگویم معل فارغن این دوتا، وقتی است که شما مثلا علت را استنباط نکرده باشی، علت را به طور قطعی درک نکرده باشی، ما وجه مبعوث شدن انبیا به نبوت را میدونیم و زنانی را میشناسیم که اون وجه را داشتن، گاهی بیشتر از انبیاء موجود در زمان خودشون هم داشتن، ولی با این حال مبعوث نشدن، حتی به عنوان نبی یه روستا، حتی به عنوان فرمانده یه فوج، یه فوج که نره طالب جنگید بره زکات جمع کنه، استاندار یه جایی، این طوری نشدن و ما میدونیم که این معل فارغ نیست، اتفاقا حکمت به سطح به نبوت و تو این جور زن خیلی خوبش هم بوده، بعد بگوید که شاید او روزا نبوده، حالا هست. ما میدونیم که سمت سوی جامعه بین سه زنی بهتر از زهرای مرضیه هرگز به وجود نخواهد آمد. اینا که دیگه نسل معصومه دیگه، نساء العالمین، عالمین ما قبل و ما بعد و همه، اون نساء العالمین زمانی خودشه حضرت این... آره برای نساء العالمین، نا عالمین زمان خودشون بودن، زهرای مرضیه عالمین در طول تاریخ بشریت، چه قبل از خودش چه بعد از خودش، زمان خودش بالاتر از اینا، هم رده اینها هم زنانی نخواهند آمد که بگیم نه آقا
ممکنه معلوم ازشون خیلی بهتر از پیغمبر و از دلیل هم زمان
باشه. حالا اگر که اومد ان شاء الله این دلیل عقل ما میشکنه، حالا بزنید ببینیم میاد یا نمیاد، ولی عقل این طور میفهمه، عقل میتونه یعنی بفهمه، اصرار نداریم بگیم یه برهان عقلیه وا، ولی عقل اینجوری ببینه گفت طرف بهش گفتن امروز چند شب است که فلان نمیدونم، ولی بهش میاد دوشنبه باشه، عقل اینطوری نگاه میکنه میگه خب حالا انسان که حکمت کارهای خدا را دقیقش را نمیدونه که، ولی این طورم میشه فهمید که نمیشه به راحتی از خلاص از کنار این دلیل گذشت که عقل میگه که آخه این همه زن خوب بودن، این همه سمت تقسیم شده، یه دونش به یکی این زن را داده نشده، این را بذارید کنار، ما عدله اربعه داریم من که زن نمیتونه حاکم بشه دار. این فعلا پیشتر آمدشه، الان بدون عدله داریم نگاه میکنیم، ولی عدله اربعه داریم برای اینکه زنها نه به این بیان، عقل به بیان خودش، این بیان فعلا فعلا اینا داشته باشین برای دستگرمی، اینا به قول از دو سال میگفتن هیچکی اینا نگفته، هیچکی این استدلال نکرده، ولی به این راحتی هم نمیشه ازش گفت، هیچکی نگفته.
من
سبیه
که
مثلا
یه جا
نمیشته
شده شما فعلا
نه من سبونه که واگذار میشه در حالت اختیار منصوب میکنه،
که
شما نقدش بکنید بگیرید که برای هیچ شهری از شما نفر که میاد زنیت نداشت، خب یکی از شما نفر که میاد ابلاغ و ترویجی حاکمیت و از این سه نفسر رو برای احتار نکرد ما زهرای مرضی هم کرده، ما اینه که منکر نیستیم. ببین انجام وظیفه، تو انجام وظایف زنها تو جنگ هم باید شرکت کنن اگه لازم میشد، نه اون وظیفه حاکمیتی نبوده، وظیفه یه
زهرا
اگه نمی کردن و از تبرد دستشون باز بخورن نمی کردن مدفعه من حاکم نده داره. ببین یعنی زهرای مرضیه یه می حاکم بشن، ولی امیران نمی تونستن از زهرای مرضی حاکم نمی شده، مقدمات و عنوانی مؤمن که وظیفش دفاع از عزیز من میگم نصب نشد، واگذار نشد، ولی شما به عنوان یه مؤمن مرد باشی یا زن باشی وظیفه داری از امامت دفاع کن، وظیفه داری شما اگه اسیر هستی داره نهضت عاشورا چیز میشه جای حضرت عباس بشینی، علم داره لشکر امام حسین بشی و مثل خود امام حسین تبلیغ بکنی، مثل زهرای مرضیه خطبه بخونی، اینا که سمت نیست، اینا انجام وظیفه است. تو انجام وظیفه البته خواهیم داشت که تو انجام وظیفه هم زن اندست ضروره باید انجام بده، ولی همین زینب سلام الله علیها که توی کوفه خطبه خوند، یکی اومد گفت مگه علی دختر داشت؟ علی همسایه ما بود، 5 سال همسایه ما بود، من نفهمیدم دختر داره، یعنی نه اسمشو نه صداشو نه سایش هم ندیده، همین زینب سلام الله علیها است که میاد تو مسجد کوفه خطبه میخونه، ولی اون وقتی تو حالت عاده بود همسایه دیوار به دیوار امرم نمیدونست که حضرتی همچی دختری داره، انداز ضروره زهرای مرضی هم هاکست، این که اندل ضروره وظایفی داره ربطی اصلا به این که اندل اختیار مسئولیت بهش بدن، ما داریم به این دوم یه داریم میگیم هیچ مسئولیتی بهشون داده نشد، ولی اندل ضروره مثل خود امام حسین فرموندهی کار امام را انجام داد و تبلیغ دین رو شد انجام، ولی همون وقت امامش امام سجاد علیه السلام در این حالی که از زینب همه کار بود، ولی امام ایشون حضرت در حالی که نمیدونم ما این حرفا به دهن ما نمیاد، بزرگتر از دهن ماست، نمیدونیم از زینب سلام الله علیها از لحاظ فضائل نسبت به امام سجاد چی بودند، ولی بازم امام سجاد امامه، در حالی که مسئولیت رو امام سجاد باید انجام نده، امام سجاد باید جونش حفظ بشه، خاطر همین حضرت زینب جلو رفتن، ولی بازم امامه حضرت زینب امام سجاد، این چی نشون میده؟ در حالی که عند مثلا ضرورت هم بوده، ولی بازم امامت با امام سجاد بوده، از عزیز زینب مسئولیت اداره کاروان رو به عند ضروره گفته.
پس مسئولیت میتونه داشته باشه؟
نه، کسی بهشون مسئولیت نداد، ضرورت این کار اقتضا کرد. ضرورت ربطی به مسئولیت سپردن نداره، ضرورت مجبور شد این کار کرد. اند از ضرورات تو بیه المحظورا، اند از ضروره واجبا میشه این کارو بکنه، درست شد؟ هر کسی واجب میشه. ما اینا نمیگیم ما داریم میگیم این در حالت اختیار هیچگاه نصب نشده. ما اینا داریم میگیم. خب مقدمه دوم مطلب دوم این که آقا زن و مرد خلقت متفاوت دارند، یعنی هم قرآن هم عقل به خوبی میفهمونه به ما که زن و مرد هر کدومشون برای کارهای متفاوت آفریده شدن. مرد یه سری کارهایی رو در اداره اجتماع به عهده داره و زن هم یه سری وظایف دیگری رو تکوینن و تشریعن و عقلن و اینها به عهده داره. زن را خدا آفریده به خاطر که جامعه کوچیک خانواده رو تحکیم کنه، اداره بکنه، و مرد را آفریده که جامعه بزرگتره، شهرها و کشورها رو اداره بکنه. و خب معلومه اون جامعه بزرگه را اون جامعه کوچیکه میسازه. از لحاظ جسمی و از لحاظ روحی تکوینن تو خلقت خدا و زن هم تفاوت هایی داره. نه هیچکی نمیتونه این کار کنه. بالاخره مولکول هاشون رو، نمیدونم سلول هاشون رو، عضلاتشون رو، حتی صداشون و نوع حنجرشون و قوت و ضعف همه چیزشون از لحاظ جسم و روحشون تفاوتهایی داره. و اگر که تفاوت در جسم و روح زن را بپذیریم که قطعاً هست و قابل انکار نیست، خود به خود به تبع اون، بله حالا عرض میکنم اینه داشته باشه عجله نکنه، خود به خود به تبع این تفاوتها باید تفاوت در حقوق را بپذیریم و تفاوت در تکالیف را. و هیچ وقت این تفاوت ها هم دیگه اسمش تبعیض نیست. منشأ یه تفاوت هایی در خلقت، یه تفاوت هایی در طلبکاری هایی شده به خاطره که می شما بالاخره بیل خونتون رو با یه شاخ گل یه جا نگه داره نمی کن. بیل یه جایی داره، شاخ گل یه جا. گفت در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که شاهد بازاری وان پرده نشین باشه. بخیر یکی یا شاهد بازاری یکیش پرده نشینه، یه چیزی شما میاری تو مثلا بیل آدم دمی در میذاره دو میاد، ولی شاخ گل گرفته باشه میره میذاره تاخچه بلند تو چی، اون یه نور نگه داری میخواد، اون یه نور نگه داری میخواد. و اینم تبعیض بین بیل و گل، شاخ گل ایجاد نمیکنه، نوع این چیزشون تفاوته. خب وقتی که تفاوت در روح و جسم باشه، در خلقت باشه، موجب تفاوت در حقوق میشه، موجب تفاوت در احکام میشه. و این تفاوت در احکام و حقوق و احکام اصلا به معنای برتری نیست که حالا مثلا این برتره اونه. و مثلا همونطور که نشونه فضیلت زن نیست یا نشونه فضیلت مرد نیست اگه بگن زن باید هم دو سورش آهسته بکنه مرد بلند، این نه برتری مرده نه برتری زن. زن آب وضو از داخل آرنج بریزه، مرد زن مثلا دستشا وضوشا بذاره رو زمین تو سجده، مرد بال باز کنه مثلا تو سجده. حالا اینا کدومش برتره؟ همونطور که اینا برتری نیست، هاکز اگه بگن مرد مسئولیت اداره جامعه رو داشته باشه، زن مسئولیت اداره خونه رو داشته باشه، مرد وظیفش جهاد هست، زن وظیفش جهاد نیست، اینا هم نشونه برتریه هیچ کدومشون بر دیگری نیست. ملاک برتری رو جهان بینی اسلامی مشخص کرده، ملاک برتری تقوی اون کسی که هر دو تای شما رو خلق کرد، انا خلقناکم من ذکرن و انسا، همه شما رو چه زنتون رو چه مردتون رو از یه مرد و یه زن آفری. و بعدم گفت که مرد باشید یا زن باشید، انا لا نزیع عمل عامل منکم من ذکرن و انسا، ما هر کی عملی انجام بده لا اوزی او عمل عامل منکم من ذکرن او انسا بعضکم من بعض، عملش محفوظ میمونه و تو اعمالش. و اونجا یقینا ان اکرمکم عند الله اتقاکم حکم میکنه، نه اینکه حالا چون تو جهاد میری، نه همونی که گفته جهاد بالاترینه، گفته جهاد المرأة حسن التبع، شما اومدن یه روایت از زن اومدن اعتراض کردن خدمت پیغمبر که برای ما جهاد نگذاشته و پیغمبر اینطور بهشون فرمود. حالا عرض می‌کنم و توی ملاک برتری وقتی قرآن میخواد ذکر کنه زن و مردا یه جور میگه، من ذکرن او انسا میگه، یا میگه که ان المسلمین و المسلمات و چی متصدقین و المتصدق و الخاشعین و الخاشعات و الذاکرین و الذاکرات و الحافظین و الحافظات. اینم هست، اینم هست که چرا مثلا یا ایها الذین آمنو، در حالی که خطاب هم به مرد هم به زن، ولی میگه یا ایها الذین آمنو، چرا؟ اون به خاطر یه چیز دیگه است که همون روحیه یه زن تستر و عفت و حیایی که تو زن باید باشه و یه حول من یه شعار زکور مثلا. خب ولی درباره این تفاوت ها مثلا تو قرآن همون الرجال و قوامون الان نساء داریم، به ما فضل الله و بعضهم علی بعضن و به ما انفق، ببینید قوام است به ما فضل الله. خب یعنی چه؟ یعنی تو شدی قوام. قوام یعنی چه؟ قائم یعنی ایستاده، قوام یعنی بسیار ایستاده، قوام به امر یعنی پای کار ایستاده، قوام علن نسا یعنی پای کار اداره اجتماع من جمله زن خانوادش ایستاده. خب مرد همین دیگه، مدیر قوام به یه اداره است، یعنی پای کاره اداره مدیرشه که ایستاده. ارجال و قوامون علن نسا، بله مدیر خانوادن پای کاره، حالا میگفت بله یه بند خدایی معنی کرده بود که یعنی نوکر قوام را پا به رکاب و پا در خدمت و رسیده بودش به نوکر. خب نه دیگه، خانواده واقعا اگر که مدیرش هم مالش باشه وای به حال اون خانواده است. بالاخره مدیریت یه شرایطی داره، یه اقتضاعاتی داره که جزء اون اقتضاعات اقتداره. ببین شما وقتی میخوای چی؟ اگه این باشه آره، ولی از باب زن زدگی و مثلا بخوای دل زن ها رو به دست بیاری و اینها، قرآن اینجوری معنی نمی کنن. یه وقت بله رئیس القوم خادم هم، یعنی خودش باید بگم من نوکر هم هم هستم، مثلا من دست شما رو میبوسم، ولی عقل اقتضا میکنه، عقل حکم میکنه که ببین وقتی شما میخوای مدیره جامعه، این جامعه انسان توشه، بچه توشه، دختر توشه، پسر توشه، احترام این بابا اگه تو خونه حفظ نشه، اگه مثل نوکر باش برخورد بشه، این بچه هدایت نمیشه مثلا هیچی، یعنی شأن انسانی هم بدش کنه، یه چوب هم که بذاری اینجا بخوایی بگوی تو مدیر باش، اینا رو تربیت کنی، باید بهش احترام بذاری، این اون معنای بد نوکر نیست. ولی خب خدمت کاره دیگه. بله شما مقام منی مرد را شما ندیدین؟ مقام منی مثلا راننده سرویسی، بعضی از کلاس دیر میان گون بچه ها میخواستن برسونن، این یکی از مقامات پدر خانواده است که راننده سرویسی، راننده تاکسی هست، مسئول خرید هست، مثلا محافظ نگهبان هست، چابازگون هست، سوسکش خانواده هست. خب بله اینا قوام یعنی همین، قوام یعنی چه کاری نیازه انجام میده، همین قوام بودنش باعث یه احترام های خاصی هم بر اساس کارش میشه، همین قوام بودنش هم بالاخره به ما فضل الله، فضل الله و از هم علا بست، یعنی این که به نسبت به این کار تو فضیلتی بهت داده شد، مثلا این کار زور بازو میخواد، این کار عقل قوی تر میخواد، چون خداوند از لحاظ عقلی تو را فضله، از لحاظ بازو و کار تو را فضله، لذا این کار به تو داد. همین جا اگه میخواست بگه که النساء قوامون علی العواطف به ما فضل الله بعضی، واقعا میگفت. چرا؟ چون در حیطه عواطف زن فضیلت داره، این فضیلت فضیلته بر اساس نیاز کار، نه فضیلت اندالله، فضیلت اندالله نکرمن کن اندالله اتقا کن، زن و مرد یکی هم، لا اوزی او عمل و عامل من کن من ذکرن او انسا، این فضیلت اندالله. ولی فضیلت برای انجام کار، خب بالاخره ببین یکی من برای رانندگی مثلا لودر بیل میکانیکی هیچ فضیلتی ندارم، ممکنه، یعنی یه انسانی که 10 سال سابقه رانندگی لودیا داره نسبت به کسی که هم حالا سوار نشده اون فضیلت داره. حالا ممکنه این دکتر هاست و این استاد دانشگاه هاست و این حضرت آیت اللهه، اون یکی نه، مثلا 20 سواده ولی 10 سال چیز داره. میگفت که نحوی سوار کشتی شده بود، گفت تو هیچ نحو بدانی؟ گفت نه. گفت پس نیمه از عمرت در فنا. طوفان شد نحوی کشتیبانه؟ گفت که به نحویه. گفت تو هیچ شنا میدانی؟ گفت نه. گفت پس تمام عمرت در فنا. مثلا اینجا دیگه فضیلت به دست شنا، فضیلت به نحو و صرف و اینها نیست. خب به ما فضل الله، این آقای ملوان باید بره اینا نجات بده، چون فضل الله، چون شناور. فضل الله در امر شنا، فضل الله در قدرتی، فضل الله به معنای فضیلت و برتری نیست. اگه میخوای بگید فضیلت، فضیلت وا، ولی هنری نیست این فضیلت. این چیزی است که زور باز رو خدا به تو داده، عقل مدیریت خدا به تو داده، از آدم مدیریت خواست، یعنی یه امکاناتی بهت داده برای انجام وظایفی، اون وظایف ازت خواسته شده، تکالیفه. یه سری امکانات دیگه، یه سری فضیلت ها و برتری های دیگه بزن داده برای انجام یه سری وظایف دیگه، بر اساس اون امکانات هم ازشون وظایف را خواسته. حالا به اون گفته تو خونه بشین، به این گفته برو تو کوچه کار کن. مثلا اونا خواهیم گفت دلشا ما. الان چی داریم میگیم؟ الان میگیم تفاوت دارن. بعد تفاوت دارن، این تفاوت تو قرآن هم گفته شده قوامون، بعدم گفته شده به ما فضل الله. ولی این فضل الله اون نیست که اکرمکم عند الله، این فضل الله برتریه نسبیه. یعنی عرض کردیم در مورد اداره جامعه فضل هازا علا هازا، مثل که در مورد رانندگی لوده فضل این آدمی بی سوادی 5 کلاسی بر اون آیت الله یا اون دکتره مثلا استاد دانشگاه. چرا؟ چون الان خیلی لوده رانندگی کنی، رانندگی لوده بشته درش نمیخوره آیت الله باشه، تجربه داشته باشه. خب این فضل علا. حالا مثلا ما میگم حالا 5 کلاسی از اون مثلا دکتر، از اون استاد دانشگاه، از اون آیت الله فضل، یعنی برتره، یعنی اونا بریم دنبالش؟ نه بابا، برای تبعیت و تقلید این فضل، برای رانندگی لودر اون یکی فضل، برای ماستندی اون فضل. این فضل به معنای فضل الله به این معنا نیست که برتری به او دادیم که مثلا عند الله هم تو برتری. تو مراتب قرب الله داریم میگیم، تو مراتب اداره جامعه آره فضل، چنانچه تو مراتب مدیریت عواطف زن فضل. بله، یه مواردی بود که اکتسابش خداوند از دست مردم ورداشت، چون عقلشون نمیرسید، جدی عقل بشر نمیرسید که احتیاجات خودش رو برطرف کنه. خیلی از این موارد خدا بدون اکتساب تو ذات افراد گذاشت. جدی جدی بعضی ها غیر اکتسابی مدیرن، بدون اینکه اکتساب کرده باشن مدیر نیستن. اتفاقا اینا فرمان برن، فرمان ده هیچ وقت نیستن. اشکال نداره تو اکتسابی بودن غیر اکتسابی بودنش، خداوند به طور غیر اکتسابی یه سری برتری ها داد، یه سری هاشم منطقه تل فراغ گذاشت، گفت برید انجامش بدید. اون گدای بود و پل خواجو یه چیزی میگفت بعد از درخواست پولا، حالا برید ببینم شما اون چیزی که من بهش اکتسابیش دادم میتونی روزش کنید. اون کسی که ذاتم من مدیر آفریدمش واقعا بره تو قاطی گدا هم که بشه مدیری گدا هم میشه، رئیسشون میشه. یعنی که من مدیر آفریدمش تو سنفی نجاری هم که میره میشه رئیس سنفی نجارا. هارون رشید یه بچه داشت از یه کنیز ایرانی معمول، خب یه بچه هم داشت از یه بانوی عاقل از عقلای عربه، زبیده امین. خب این از یه زن عاقله رشیده از عقلای عرب، اون از یه کنیز اسیر مطبخی، کنیز مطبخی که حالا مثلا از تو جنگ هم اسیر شده بود. ولی هارون همیشه به مأمون خیلی احترام بیشتر میذاشت تا امین. زبید هم بعدش میمن که مثلا این بچه این معنی، این نژادش عربه، اون نژادش فارسه چرا به اون احترام میذاری؟ هارونم گفتن توی چی؟ وقتی یه روزی بازی آشون مثلا هارون رفت بالا سرشون دید آره مأمون بعدشته صندلی چیده همه بچه ها را چیده خودش هم شده حاکم برن حاکم بازی میکنن همین مثلا رفته یه دنبال عیش میموشه دنبال ارزگی و مثلا کسافت کاری های بچه گانه نستاد به سن خودش به زبیده گفت ببین این اینه اون اونه من به اون احترام زن خاطر یه چیزی تو وجودش هست از بچگیشون هم مثلا همین طور بودن. خب حالا انشاءالله بقیش بعد صلی الله علیه
الله
حالا شما هرچی که این تو وجوده این آقا من به ودیعه گذاشتم این را مدیر این را معلم آفریدم این را مثلا چی آفریدم شما به در ازش کنید اگه تونستی در ازش کنید.